یاد شدن اون و ناسپاسی مقدمه و زمینه ساز عذاب شدید الهی و از بین رفتن نعمت ها هست. قرآن می فرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت های خدا رو بشمارید نمیتونید بشمارید، بی نهایت هست نعمت های خدا. ما باید اعتراف کنیم به این که از شکر حقیقی نعمت های خدا ناتوان هستیم. این اعتراف به ناتوانی از شکر و این عذرخواهی از خدا به خاطر این که نمیتونیم شکر رو اون گونه که باید و شاید به جا بیاریم، خودش نوعی از شکره، خودش ادب بندگی هست که سعدی علیه الرحمه شاعر بزرگ نامدار ایران میفرماید بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. واقعا ما نمیتونیم خودره شکر خدا رو به جا بیاریم و این شکر ارکانی داره، هم شکر قلبی مهمه، هم شکر زبانی مهمه، هم شکر عملی. این که ما از نعمتهایی که خدا به ما داده درست استفاده بکنیم و اسراف نکنیم و مصرف بهینه و درست انجام بدیم، این خود شکر عملیه. برق رو درست مصرف بکنیم، به اندازه مصرف بکنیم، آب و گاز رو به همین ترتیب درست و به اندازه مصرف بکنیم، بنزین رو به اندازه و درست و در صورت ضرورت مصرف بکنیم، این که ما عمرمون رو در انجام عبادات و بندگی خدا سپری بکنیم، این که عمرمون رو برای خدمت به مردم استفاده بکنیم و این که ما نعمت خدا رو که به ما داده، جوانیمون رو، سلامتیمون رو، مالمون رو، جانمون رو، آبرومون رو، امکاناتمون رو، نعمتهایی که خدا به ما داده رو در مسیر رضایت خدا مصرف بکنیم، این که ما راضی باشیم به قضای خدا، راضی باشیم به اون که خدا برای ما مقدر کرده و در این حال که تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، از این که آنچه برای ما و برای ما مؤمنین و مؤمنات پیش میاد راضی باشیم و گله نکنیم و غر نزنیم، اینها نوعی از شکر قلبی هست. مصیبت هایی پیش میاد، سختی هایی پیش میاد، انسان صبر بکنه، تحمل بکنه، اینها شکر قلبی هست و ما باید این شکر رو در کنار صبر مورد توجه قرار بدیم که در دعای ماه رجب داریم. یکی از دعاهای ماه رجب که فرمود اللهم انی اسألک صبر الشاکرین لک، خدایا من صبر شاکرین رو میخوام. اگر کسی خودش رو به شکر عادت نده، به تدریج دچار غفلت میشه، دچار روزمرگی و عادت زدگی و غرور میشه. مثلا شکر نعمت سلامتی چیست عزیزان؟ مراقبت از این بدن هستی خدا به ما به امانت داده، عبادت انجام دادن با این بدن هست و خدمت به مردم هست، اینا شکر نعمت سلامتی. تا سالم هستیم به مردم خدمت کنیم و عبادت انجام بدیم. شکر نعمت علم چیه؟ برخی از شنوندگان محترم دانشمند و عالم و استاد دانشگاه و استاد حوزه و معلم و مربی هستند. خود پدر مادرها هم الان دیگه مربی فرزندانشون هستند. درس و مشق به بچه ها رو کمک میکنن. شکر نعمت علم و دانسته ها و آگاهی ها عمل به اون دانسته هاست. شکر نعمت مال، بعضی ها مال خوبی خدا بهشون عنایت کرده یا همون اندازه که مال و ثروت خدا بهشون عنایت کرده، شکرش به خرج حلال هست، به انفاق به نیازمندان هست، ادای واجبات مالی مثل زکات و خمس و پرهیز از اسراف هست. شکر نعمت خانواده چی هست؟ وقتی خدا به کسی همسر عنایت میکنه، شکرش به احترام به همسر، به گذشت از خطاها، به محبت بیشتر، به وقت گذشتن برای خانواده هست. ما باید شکر نعمت خانواده رو به جا بیاریم. در عمل شکر نعمت ایمان عمل با واجبات و ترک محرمات هست و اطاعت از دستورات الهی و شکر این امنیتی که خدا به ما ایرانی ها عنایت کرده، به ما مسلمان ها عنایت کرده، این هست که قدردان این نظام باشیم، در صحنه حضور داشته باشیم، مثل این روز نوه دی که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست، مردم به شکرانه وجود رهبر عزیز و حکیم به شکرانه این حکومتی که داریم و امنیتی که داریم در صحنه حاضر هستند، در راه پیمایی ها، در انتخابات ها، در نمازهای جمعه و جماعت حضور پیدا می کنند. حضور مردم وحدت بخش هست و دلگرم کننده مؤمنان هست و این حضور دشمن چکن هست. امیدواریم که با این آگاهی و بصیرتی که مردم دارن، توجهی که دارن به مساله خودشون و در این حال که ممکنه مشکلاتی هم وجود داشته باشه، قطعا هم هست، مشکلات اقتصادی هم هست، اما باز مردم متوجه هستن که نعمت امنیت نعمت بزرگتری است، نعمتی است که باید شکر اون رو به جا بیاریم، قدردان نعمت امنیت باشیم، قدردان این مردم هم البته باید باشیم و همه نعمتهایی که خدا به ما داده باید شکرش رو به جا بیاریم. من از مردم آگاه و بصیر تشکر میکنم، برای رهبر عزیزمون دعا میکنیم، برای سلامتی و بهروزی همه خدمتگزاران و توفیق خدمت به مردم انشاءالله داشته باشن مسئولین محترم، برای همه دعا میکنیم و شب میلاد امام جواد رو علیه السلام من مجددن تبریک عرض میکنم به همه شنوندگان باغ فیض رادیو تهران. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای میوه قلب آقای خراسان، ای عشق تمام، ای آقازاده سلطان، ای میوه قلب آقای خراسان، ای عشق تمام، ای آقازاده سلطان. روزیمو گرفتم تا اسم تو بردم، بچگی نون و نمک صفرت و خوردم. ای امام مهربونم، تو جوونی منم جوونم، از خودم اقوم ترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم رها نکن که تا آخر با شما بمونم. ای امام مهربونم، تو جوونی منم جوونم، خودم آقا میترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم رها نکن که تا آخر با شما بمونم. اگه دورم از ذریعه تو، ولی سایه امام رضا رو سرمه، همیشه من از بابل جواد میرسم، با عشق شوق میگم جانم این حرمه. اگه دورم از ذریعت و، ولی سایه امام رضا رو سرمه، همیشه من از بابل جواد میرسم، با عشق شوق میگم جانم این حرمه. منم که گدای ابل حسنم، بذار عاشقونه صدات بزنم. منم که گدای ابل حسنم، بذار عاشقونه صدات بزنم. جوونی منم جوونم، از خودم آقا میترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم رها نکن که تا آخر با شما بمونم. ای امام مهربونم، تو جوونی منم جوونم، از خودم آقا میترسم، بیا راهو به دل نشونم، دستم رها نکن که تو آخر با شما
بمونم. امام جواد علیه السلام فرمودند ملاقات و دیدار با دوستان و برادران خوب موجب صفای دل و نورانیت آن می گردد و سبب شکوفایی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدت زمانی کوتاه انجام پذیرد. نور چشم رضا یا آقا جان، من خودم را گدایت می دانم. یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی، پای باب الجواد می خوانم. یا جواد الائم ادرکنی. وقتتون بخیر باشه، بازم عید رو تبریک عرض میکنم به محضرتون. شب عید میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست. بریم محضر قرآن کریم، این کتاب سراسر نور و رحمت و هدایت و برکت. استاد عزیز و نازنینم، استاد هوشیاری خانساری عزیز و بزرگوار و مهربان با ما خواهند بود و تفسیر یک صفحه دیگر از قرآن کریم، گلچین آیات روح بخش کلام وحی، در آن صفحه رو انشاءالله در محضر استاد خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت، استاد هوشیاری خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه باغ فیض و سلام به مجری محترم و دوست داشتنی حاج آقای تشکری و همچنین برادر عزیزم حاج آقای احمدی و دیگر دستندرکاران. و امروز که سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم و شب چهارشنبه هستش و شب ولادت با سعادت امام جواد سلام الله علیه هست، بسیار شب بابرکتی هستش. این ولادت رو خدمت شما شنوندگان عزیز و همه دوستان اهل بیت، مخصوصا مراجع اعظم تجدید مقام معظم رهبری و بالخصوص فرزند برومندش امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف تبریک عرض میکنیم. انشاءالله خداوند به برکت امام جواد عاقبت همه ما رو ختم بخیر کنه و برکتی و فراوان نصیب همه مردم بفرماید. خب حالا امشب یکی دیگه از آیات رو از سوره مبارکه نساء که آیه 22 باشه خدمتون به صورت اختصار توضیح خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه هم باز آیه که اخلاقی است، خانوادگی، در بود ازدواج. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. خب کسی که میخواد ازدواج کنه، یه وقت ممکنه مثلا پدرش با یک کسی قبلا ازدواج کرده، حالا ازدواج رسمی بوده، غیر رسمی بوده، طولانی بوده، موقت بوده، هرچی بوده، قرآن نهی میفرماید از اینکه کسی که یک زمانی عیال و زن پدر شما بود، تو نباید با ایشون ازدواج کنید. مستحضر باشید که از نظر شرعی و فقهی کسی که ازدواج میکنه با کسی، این خانم با تمام بچه های این مرد محرم میشن. حالا شما مثلا مادرتون به اون محرمش که خیلی پر واضحه، اما ممکنه مثلا این آقا قبلا با یه خانم یه جای ازدواج کرده، تو جوانیاش ممکنه ازدواج کرده، بعد حالا بعد متوجه شدیم. حالا که متوجه شدید باید دقت داشته باشین که یه وقت با او ازدواج نکنه، او محرم میشه. و به محضی که یک مردی سیره ازدواجش تمام میشه، بلا فاصله تمام اولادایی که داره، نواهایی که داره، چه دختری چه پسری، به این خانوم محرمن. حتی اگر مثلا این اولادا بعدن به دنیا بیان، در یه خیلی مهم هم هست. فرض بفرمایید که الان در زمان ما گاهی که میخوان برن عقد بخونن، میرن آزمایش خون، گاهی یه صیغه دو سه روزه میخونن که حالا به هم با اصطلاح محرم باشن. گاهی این آزمایش خون نتیجه اینجوری میده که این ازدواج سر نگیره. خب این سه روزه که ایشون با این آقا پسر عقد خوندن، این سه روز با هم اصطلاحا محرم هست، بعد نامحرم میشن. اما این آقا پسر که بعدها میره ازدواج میکنه، از اون خانم مورد نظرش بچه دار میشه، با این خانم که سه روز ده روز در عقد ایشون بوده محرم بچه های آینده شخص میشن. ممکنه بگه آقا این بچه ها که نبودن، بعدن به دنیا آمدن. درسته، بالاخره این خانم یه مدتی کم یا زیاد زن این آقا بوده، میشه زن بابا. زن بابای آدم، زن بابا بزرگ آدم با آدم محرم هستش. اینا رو توی مسائل نکاح و نامحرم و اینها در رساله‌های عملیه می نویسن. خیلی خوب آدم این مسئله محرم نامحرم بلد بشه. گاهی بر اثر نابلدی گاهی میبینه دو تا محرم با هم ازدواج بکنن. یکی سی رو دیدم که مثلا اینا بعد از 60 سال 70 سال فهمیده بودن که این خانم خواهر رضاییشه. آخه از راه شیرم آدم محرم میشه. تو بچگی مثلا تو روستا بودن یا شهر کوچیکی بودن، از اون همسایه شیر خورده بوده، 15 بار کسی شیره کسی بخوره، اگه خانم، اون خانم محرمش میشه، مادر رضاییش میشه، دختراش میشن خواهرای رضایی. اینا رو بلد بشیم. پس این آیه 22 اینه که ولا تنکحوا ما نکح آباکم من النساء. بله اینم همین داره میگه. آبت به خیر بشید، زنده باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای تو لبریز، عطر خداییست، جلوه روشنت بیکرانه ترین قسمت رهاییست. میرسد با تو از سوی حق پاسخه یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسی صبح آرامش من. حامی اهل ایمان، فارغ از روزگار، قرآن شود هر دلی که رود سوی جانان.
به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های باغ فیض رسیدیم. اون هم در چه شبی؟ شب سه‌شنبه شب و شب میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه، دردانه آقا جونمون علی ابن موسی رضا. ایشالله که از این برنامه استفاده کرده باشید همه شما عزیزان. انشاءالله که از لحظه لحظه امشب هممون استفاده کنیم و انشاءالله که دست پر برمیگردیم از در خونه حضرت رضا. خلاصه شب عید هست و شب میلاد پسرشون هستش و آقا جانمون حضرت رضا علیه آلا فتحت و سنا سلطان سریر ارتضا هستند و در محضر حضرت رضا هر چه خواستیم تا حالا گرفتیم. انشاءالله دست پر از امشب خارج خواهیم شد و بهترین ایدی ها رو از دستان پربرکت حضرت رضا علیه آلاف و تحت و سنا دریافت خواهیم کرد. بازم عید و به محضر همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. عید بر عاشقان مبارک باشه. عاشقان عیدتان مبارک باشه ایشالله. خوش به حال اونهایی که امشب رو برای آغاز زندگی مشترکشون انتخاب کردن. درود بر اون آقا پسرها و اون دختر خانمایی که امشب شب اول زندگی مشترکشون هست. بهشون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. امیدوارم که زندگی داشته باشید پر از عشق، پر از صفا، پر از آرامش، پر از خوبی، پر از محبت، پر از مودت و انشالله زندگی داشته باشید همراه با فرزندانی صالح و سالم. انشاءالله که یه عمری باعث افتخار شما باشند، باعث افتخار شما و همه فامیلتون باشند انشاءالله فرزندانتون، و انشاءالله بنده خوبی باشند در درگاه حضرت پروردگار و خادم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشند انشاءالله. انشاءالله بهترین ها رو برای همدیگه آرزو کنیم، بهترین دعاها رو برای همدیگه داشته باشیم. در شب دهم ماه رجب المرجب، یه دهه از ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم و آقا جانمون حضرت امیرالمومنین فرمودند الفرصت و مره تمر و مره سها، فرصت ها در گذرند مثل ابرایی که بالای سر ما به این سرعت می گذرند. حواسمون باشه یه دهه از ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم. امشب شب دهم ماه رجب هستش و 20 شب دیگه تا پایان ماه رجب و تا آغاز ماه شعبان فرصت باقی است. ایشالا هممون از اهالی رجب باشیم، ایشالا هممون جزو رجبیون ناممون نوشته بشه. بازم عید و تبریک میگم به محضرتون و همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم تا فردا شب رأس ساعت 23 که باز توفیق داشته باشم به اتفاق قاصد مجتبی احمدی عزیز و سرکار خانم نیکانیک جلوی در باغ فیض بیستم، منتظر یکایک که شما دوستان عزیز و بزرگوار. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. شبتون پر از نور. خدا حافظ.
سلام به همه شنونده های خوش‌ذوق و دقیق. ما امروز قراره با یه دوست قدیمی اما همیشه خجالتی آشنا بشیم، کسی که تو زندگیمون خیلی کارا برامون میکنه ولی کمتر کسی اسمشو صدا میزنه. آبگرم کنه عزیزمون. بله، همین آبگرم کنهی که از توی گوشه آشپزخونه صداشون در میاد. اصلا همینجوری تشکر حسابی کنیم که این همه سال کار کردن و یه بارم نگفتن ببخشید من مرخصی میخوام. از بس موهاشون بد رفتار کردین صداشون هم در نمیاد.
ها؟
تصور کنید صبح زود قبل از اینکه برید سر کار یا بچه‌ها رو برسونید مدرسه، برید دستاتونو بشورید. بعد یهو آب گرم کن مثل یه آقای مغازه‌دار میگه آقا یا خانم ببخشید شرمنده، آب گرم تو ترافیک مونده نمیرسه. چی شده؟ معلومه دیگه، آب گرم کن با دمای بالا داره جون میکنه ولی به جاش فقط بخار تولید میکنه و میگه بس کن دیگه، هر دقیقه ما رو دستکاری نکن، من پیش رادیو نیستم که. حالا اگه بخوایم جدی تر بگیم، دمای مناسب آب گرم کن باید بین 50 تا 60 درجه باشه. این دما سه تا حسن داره. اول اینکه آب به اندازه کافی گرمه و پوست مناسب نمیگیره. بعدش اینکه قبض گاز نمیترکه و شونه های ما هم نمیشکنه. و حسن سومش هم اینه که آب گرم کنمون نمیره توی فاز قهر و خرابی. یه باری آب گرم کنه قدیمی شب اومد تو خوابم و گفت عزیز دل برادر، چرا دمای من تو آخرین حد میبری؟ فکر کردی من موتور جتم؟ من فقط یه آب گرم کنم که دلم میخواد زندگی آروم و راحتی داشته باشم. گفتم خب آب گرم کن جان، چیکار کنیم تو راحت باشی؟ گفت بذار دما روی همون 50 تا 60 درجه باشه، آخه داغ‌تر از این نه برای شما خوبه نه برای من. ولی جدی، وقتی دمای آب گرم کن بالا باشه مشکلات زیادی به وجود میاد. مثلا اینکه مخزن یا لوله‌های آب گرم کن رسوب میگیره و عمر آب گرم کن نصف میشه. حالا چاره چیه؟ دمای آب گرم کن رو روی 50 تا 60 درجه تنظیم کنیم. اینطوری نه آب جوش میشه نه ما بخار باز. اگه آب گرم کنمون قدیمی شده، به جای اینکه باهاش لج کنیم وقتش رسیده که بازنشستش کنیم و با یکی از این مدل‌های جدید و کم مصرف عوضش کنیم. باور کنید دلخور نمیشه. خلاصه اینکه تو این زمستون وقتی دستتون رو زیر آب گرم میگیرید یادتون باشه که یه آب گرم کن مظلوم داره توی سکوت برامون تلاش میکنه. فقط لطفاً درجه را از حد نگذرونید، یه وقت آب گرم کن سر به کوه و بیابون نذاره.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیو
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟
وقتی که به مهارت خودآگاهی از منظر آیات قرآنی نگاه میکنیم، یک موضوعی توجه ما رو جلب میکنه و اونم بازیابی حقیقت وجودی خیش هست. سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه با انسان درباره حقیقتی به نام حقیقت وجودی انسان. دقت کردید دین خیلی تکیه داره، یا تفکر دینی خیلی تکیه داره برای اینکه ای انسان تو مسافری، این مقطع زندگی که دنیا خوانده میشه در حقیقت مرحله ای است که عبورگاست، گذرگاست. در منابع حدیثی به کرات دیدیم که گفتگو میشه که اینجا مزرعه آخرته، دنیا مزرعه آخرته. یا در ادبیات میبینیم در تجلی است این تذکر که گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوشت. سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه و پرده برداری میکنه درباره حقیقت وجودی انسان که ای انسان تو از کجا آمده ای و به کجا میری، و توجه به این مسافران زیستن توجهی است که میتواند در تو مهارت خودآگاهی رو ایجاد کنه.
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. توجه به این که انسان در گذرگاه زندگی وقتی که حوادث و اتفاقاتی به او یا برای او پیش میاد می‌بینیم که چه نحوه مواجهه‌ای رو داشته باشه. این نحوه مواجهه اصطلاحاً برمیگرده به شناختی که از خودش داره، مهارت خودآگاهی. از این بابت هم هست که گفتیم بازیابی حقیقت وجودی خیش به ما کمک میکنه که قرآنی زندگی کنیم، به عبارت بهتر زندگی کنیم بر اساس شایستگی هایی که خدا به ما داده است، تحت عنوان استعداد ازش یاد میکنیم. پس برای رفتن در مسیر زندگی آنگونهی که ما رو به قله های تقرب برسونه و ما مسافران جاده زندگی رو به بهترین نحو مطلوب از این مرحله عبور بده، این هست که حقیقت وجودی خودمون رو مدام به خودمون یادآوری بکنیم، و این گونه است که چشم ما نسبت به پیرامونمون اون آگاهی لازم رو به دست میاره، و این آگاهی عبارت است از این که من از سوی پروردگارم آمدم و به سوی او بازگشت میکنم. پس اینجا دارالقرار من نیست، خانه امن و امان من نیست، و باید به درستی مثل یک باغبان که در باغستان خودش میکاره و به انتظار برداشت هست، اینگونه زندگی رو تنظیم بکنی. سوره مبارکه بقره آیه 156 مواردی رو که به اطلاع ما میرسوند و بابا در میون میگذاشت رو با یکدیگر مرور کردیم.
که یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که